هر کجا چشمه ای بود شیرین، مردم و مرغ و مور گرد آید.
خب یاران همراه، دعوتتون میکنم در ادامه برنامه ها شنونده گفتگوی روز امروز ما باشید از رادیو گفتگو با موضوع حقوق بشر اسلامی و کرامت اسلامی.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
حقوق بشر همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه‌ای برای سلطه بر کشورهای دیگر در طول تاریخ استفاده کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر از همان ابتدا با رد موضع‌گیری دولت‌های اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. این اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملا مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن. مسلمانان تنها اسلام را دین حق می‌دانند و ارتداد را گناهی بزرگ و در خور مجازاتی عظیم می‌شمارند. با این حال پس از مدتی تحت فشار جامعه جهانی و تبلیغات وسیع به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی در صدد تطبیق آن با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند ثابت کنند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بران شدند، اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند. انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی از سوی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیش درآمدی شد بر اینکه کشورهای اسلامی نیز با تحصی از اندیشه های ناب اسلامی اعلامیه ای را در خصوص چارچوب های حقوق بشر و کرامت انسانی منتشر کنند تا در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعضن در مواردی با چارچوب های اسلامی تناقض دارد بتواند راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسان ها از نگاه شریعت اسلامی باشد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم و رعایه را احسا کرده است که با گدانها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. مبنی از اصولی که به عنوان حقوق آزادی اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است، مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت‌های مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او. در برنامه امروز با توجه به نامگذاری 14 مرداد ماه در تقویم رسمی ایران به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به بررسی حقوق بشر اسلامی و جایگاه آن می‌پردازیم.
از آن شنوند به مناسبت روز حقوق بشر و کرامت انسانی به موضوع حقوق بشر اسلامی خواهیم پرداخت. در خدمت های دکتر سید مجید تفرشی هستیم، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر و قوه قضاییه. آقای تفرشی سلام بر شما، ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار رادیو گفتگو قرار دادید. خدمت شما شنوندگان عزیز هم عرض بکنم که این برنامه از محل دفتر آقای دکتر تفرشی تقدیم شما میشه در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. آقای تفرشی، خب در ادبیات بین المللی ما یک اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم و یک اعلامیه حقوق بشر اسلامی. چه تفاوتی بین این دو وجود داره و چرا کشورهای اسلامی در دهه 90 به این جمع‌بندی رسیدن که اعلامیه جداگانه ای رو به عنوان حقوق بشر اسلامی تدوین کنن و منتشر کنن؟
عرض میکنم که البته ما خواهیم اگه تفاوت‌ها رو بپردازیم بهش قطعا چندین جلسه کارشناسی میخواد. فقط این رو بگیم که اونجور که فهم بنده هست، خب کشورهای خودشون بانی جنگ‌های متعدد بودن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. اینها برای اینکه نسخه‌های انسان دوستانه ای را حالا ظاهر بپیشن، خب میان متونی رو مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر از 1948 تا امسال هم تدارک می‌بینن که خودشون رو برای عنوان متولی و از بزرگ شما که بانی حقوق بشر معرفی کنن. ولی فی الواقع کشورهای جهان سومی و متاسفانه که خیلیشون هم کشور اسلامی بودن، نسبت به این قضیه خیلی تعلل داشتن و به نظر می‌رسه که تو اون زمان خودش نتوانستند منویات واقعی جهان اسلام رو و کشورهای در حال توسعه و حتی جنبش عدم اتحاد و امثال هم در این اعلامیه جایابی کنن. ما بینیم که اعلامیه علی ظاهر مفاد خیلی خوبی داره، ولی در اجرا ما بینیم مثلا انسان رو میگه انسان کسی است که به دنیا میآید. خب اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی میگه که انسان آفریده می شود. یعنی ما می بینیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر رابطه ای رو با ماورا، با خداوند، با دین و اینها نهایت تلاش خودشون رو کردن که مجزا بشن و تفکیک کنند. کشورهای اسلام خب می بینن که 1990 که معروف است به اعلامیه قاهره، خب این واقعا معنویات کشور جهان اسلام رو نمی پوشونه. کشورهای OIC که 50 و چند کشور بودن گرده هم میان و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مورد تصویب قرار میدن. در این اعلامیه خب با آیات قرآن شروع میشه، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر ماست و که بشر ما شما رو از زن و مرد آفریدیم و اینها، و ان اکرمکم عند الله اتقاکم که با تقواترین شما در نزد ما عزیزترین هست. خب کشور اسلامی میان مبنا رو دین، مبنا رو وحی، آیات وحی قرار میدن و بشریت رو از این زاویه نگاه میکنن. یعنی تمدن جهانی رو به یک نحوی آخرت رو درش دخیل میکنن و اون چیزی هستش که خب بهره کشی از زنبود شما، حیات شرافتمندانه، ظلم ستیزی، اون چیزی که واقعا دنیای قبل زیاد بهش علاقه نداره. بعد اشاره دارن که به امت اسلامی که این کشورها بالاخره میدونید که بخش اعظمی از جمعیت دنیایی که میلیارد و 400 میلیون 500 میلیون خب مسلمان هستن که دیده نشدن تا این جهانی حقوق بشر. اشاره میکنه تو ماده یکش که خب ما یک خانواده هستیم، در حالی که واقعا اساس خانواده در دنیای غرب اگه ببینین زیاد با توجه به گسست‌های متعدد فرگمنتیشن‌هایی که داره ما نمی‌بینیم، ولی ماده یک این اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی، خانواده رو مبنای خودش قرار میده، بندگی به خداوند رو مبنای خودش قرار میده. اشاره میکنه که رنگ، زبان، جنس، اعتقادات دینی و بستگی سیاسی و وضع اجتماعی رو میذاره کنار، تبعیض رو تو این زمین‌ها میذاره کنار. و خب باز ما هم میگم مواد متعددی داره. حتی در ماده دو مثلا ما بینیم برای جنازه انسانها حرمت قائل میشه، برای پیرمردها، برای زنان، کودکان تو ماده سه، برای اسرا اینها، خب حتی برای قطع درختان اینا حرمت قائل میشه. خب اینا اصول مترقیانه بوده که متاسفانه حالا نمیتونیم دیگه وارد دیتیلش بشیم، خیلی وقت میگیریم. مثلا ماده چهار میگه حتی نسبت به پیکر یک از زنبود شما، حتی مدفن یک انسان ما باید پاسداری داشته باشیم. خانواده ساختار جامعه، حتی کودک رو، حتی در شیعه ما میدونیم نطفه هم حق حقوقی داره و اینا چیزایی که حقوق بشر اسلامش عجل می نهه. بعد والدین نسبت فرزندان، فرزندان نسبت والدین، خب یک اصولی بوده. ما متاسفانه می‌بینیم که به جای اینکه اینو نقد کنن کشورهای غربی شدیداً مورد حمله قرار میدن. خب
میگن که پرانتز باز بکنیم، برگردیم به عقب. اشاره کردید که در تدوین حقوق بشر اسلامی چون اهداف و نیات تأمین نشده بود به سمت تدوین این بیانیه رفتن کشور اسلامی. خود کشورهای غربی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نوشته بودن قطعا با هدف حقوق بشر ننوشتن. اشاره هم داشت جناب عالی که اهداف خاص خودشون رو دنبال میکردن، به این بهانه برای پیگیری اهداف خودشون حقوق بشر رو تدوین کردن. اون اهداف خاصی که پس پردهشون قرار داشت چه اهدافی بوده در تدوین اعلامیه جهانی؟
ببینید شما اون چیزی که از توی اعلام جهانی حقوق بشر میاد این هستش که ما بعد از 1945 تا الان 20 روز فقط جنگ نداشتیم. من میخوام بگم این چه اعلامیه حقوق بشری هستش که فقط 20 روز جامعه جهانی جنگ نداشته. چرا بزرگترین زرادخانه و تولید کنندگان سلاح‌های کوچک و سبک که مبنای اصلی جنگ ها و مخاصمات هستن منشأ غربی داره؟ چرا اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی رو بین زن و مرد و بچه و کودک قائل نیست؟ چرا سلاح فسفوری، سلاح کشتار جمعی، امثال هم زرادخانه‌هاش برای کشور قویه؟ این چه نحوی هستش که شما میتونه هم صیانت کنی از حقوق بشر و هم بانی و سرمنشأ تمام این سلاح‌هایی باشه که حقوق بشری درش دیده نمیشه؟ یعنی واقعا تولید سلاح مصرفی جز کشتن نداره. خب این چه اعلامیه‌ای است؟ من میخوام بگم در اجرا علا رقم ظاهر فریبنده و قشنگی داره، ما ببینیم این اعلامی اصلا رعایت نشده. الان شما آی سی سی رو ببینین یا دیوان کیفری به اینامون داریم، اعلامی هایی که برای ارشت همون تسکیری سازه میکنه اکتران مورد کشورهای جهان سوم آفریقایی و امثال هم هست. یعنی شما مثلا میبینین یه دونه کشور غربی کارتوش مطرح نشده، ولی خب شما ببینین در جنگی که برای عراق ملت عراق شکل گرفت، خب برخلاف منشور ملل متحد، برخلاف مصوبه امنیت بود و کشور امریکا و انگلیس مسئولیت بین‌المللی دارن، ولی آیا بیش از 400 خورده پرونده که از طرف ملت و دولت عراق ارسال شد برای آی سی سی یک دونه شاید توجه کردن؟ پس ما می‌بینیم که متاسفانه حقوق بشر اینجا یک ابزار سیاسی میشه و استفاده نمیشه. ولی خب ما اگه بریم تو متن اعلامیه جهانی حقوق بشر بریم، یعنی الفاظ خیلی قشنگی داره، ولی میگم ماتریالیستیه، یعنی بشر رو به ما هو و بشر دیده، نه به ما هو و انسانی که آفریده خداست و تعهداتی نسبت به خودش به جامعهش داره. ما در جنگ ایران عراق مثلا شما ببینید هرگز سلاح شیمی استفاده نمی کنیم، هرچند دسترسی داشتیم، ولی در جنگ مثلا انگلیس و مثلا فرانسه شما میبینید تیت فور تات پالیسی هستش، این به اون در انجام میشه. پس ما وقتی که مبنا رو اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی قرار میدیم باید به یک سری تعهداتی وابسته باشه. حتی هیچ فراموش نمیکنه که دوستانی که در دسفول بود میگفت اولین موشکی که عراقی ها به ایران زده بودن مردم جمع شدن و میگفتن موشک جواب موشک و باید شهرهای اونا رو بزنیم. مقام معظم رهبری اون موقع نماینده حضرت امام بودن در شورای دفاع، ایشون همونجا فهمودن که ما نمیتونیم شهر عراق رو بزنیم اینجوری که اینها میزنن و این برخلاف قانون است، برخلاف اسلام است. این یعنی حقوق بشر اسلامی. ولی اگه ما همچین اعتقاداتی نداشتیم ما هم باید همون کار رو انجام میدادیم. یا رفتار با اسرا و امثال هم که میبینیم شکنجه های زیادی که جنگ های جهانی اول دوم و افتضاحاتی که تو گوانتانامو و امثال هم ابو غریب شده، ولی شما پیدا نمی کنید کشوری اسلامی رو که در حال در جنگ ها همچین افتضاحاتی رو از خودش پیدا کرده باشه.
بله، رفتیم به این سمت که با شرایطی که اتفاق افتاده بود در دهه 90 کشورهای اسلامی رسیدن به این که خودشون ملزم هستن به یک بیانیه جداگانه ای رو تحت عنوان حقوق بشر اسلامی تدوین بکنن. این مواردی که توضیح دادین، این اتفاقات منجر به این شد یا دلایل دیگری هم وجود داشته کشورهای اسلامی رو به این سمت سوق داد که بیانیه حقوق بشر اسلامی رو تدوین کنن؟
به نظر میرسه که 1990 همون 1370 خودمون میشه، کشورها واقعا به این نتیجه رسن، کشور اسلامی، که این منویات اونها رو، یعنی اون ارزش‌های متعالی اسلامی رو پوشش نمیده. ببینید شما اینها میان در چهارچوب الفاظ زیبا هر چیزی رو به عنوان حقوق بشر مثلا میخوان به جامعه بین‌المللی تحمیل کنن. شما انواع اصلا کنوانسیون شکنجه رو شما برین بررسی کنید، مثلا انواع و اقسام شکنجه‌های روحی روانی که تو زندان‌های کشورهای غربی و امثال هم هست مورد نظر قرار نمیگیره. ولی به عنوان مثال شلاق که یک مجازات اسلامی هست و اون شکنجه میبینند. خب یعنی شما ببینید چقدر تعریف موسعی میکنن. انواع و اقسام شما الان ببینید، حتی در کشورهایی که در بلوک غرب هستن شما ببینید زندانیایی که میتونن به یک نوع از زندان خارج بشن دست به خودکشی میزنن. خب چرا؟ شما میگن اینقدر وضع این زندان ها تأسف بار و اذیت کننده است، ما نمیتونیم تحمل کنیم. ولی در زندان های ما شما ببینید حتی کشورهایی که غربی هستن بعدشون مازتر غذایی با ما امضا نمی کنن که تبادل زندان داشته باشیم. میگن زندان های شما به نوعی تعبیر هتل هست و قبول نیست. چرا؟ واقعا رفعت اسلامی اجازه نمیده که شما مثلا با اون کسی که زندانی هست رفتار سبانه داشته باشید. الان شما تو این اواخر میخوندی که یک فرد در آمریکا به خاطر پرتاب کردن یک ماده آتش‌زا تو همین اواخر 20 سال زندان شده. این 20 سال واقعا باید بکشه. مثل جمهوری اسلامی ایران نداره که 14 بار در سال انواع و اقسام ما کاهش مجازات ها داشته باشیم، بخشش های رهبری داشته باشیم و امثال هم. من خواهم میگم در اعلامیه جهانی حقوق بشر شما فرایند و ترندی رو میبینین که در اجرا منجر میشه به نزج آدم کشی. اگر دنیای غرب متولیست پس چرا در اجرا انقدر در کشورهای جهان خواستگاه افزایش تنش رو داره؟ شما هر جا رو درشون ببینید یک ردی از کسانی که اعلامی جهانی حقوق بشر در دنیای غرب بانی شدن میبینید. این یه پارادوکس خیلی عجیبی هستش که واقعا باید دنیای غربش بده. اگر به اون چیزهایی که اعتقاد داریم و نوشتیم، ولی ما می‌بینیم در عمل اینطور نیست. ولی این اعلامیه جهانی حقوق بشر میگم در مقدمش هم که آورده اومده اسلام رو و شریعت اسلامی رو مبنا قرار داده، گفته اعلامیه قاهره 5 اکتبر 1990 کشورها در قالب کنفرانس اسلامی وزرای امور خارجه کشورها میان به صورت کانسنسوس و اجماعی میپذیرن واقعا و میگن که این بحث ما پاس داشتن کرامت انسان است. واقعا کلمه کرامت انسان خیلی بالاتر از این اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
یک نکته‌ای که هست آقای تفرشی، خب در ادیان الهی، در همه ادیان الهی میشه گفتش که کرامت انسانی بهش توجه شده و کرامت انسانی در ذات ادیان الهی هست. چرا در اعلامیه جهانی حقوق بشر این موضوع دیده نمیشه؟ تعمدن موضوع خدا رو تلاش دارن که حذف بکنن؟
حالا اینو واقعا میزان سال 40ش میگن برای جنگ جهانی بود جنگ، ولی متاسفانه میبینیم با توجه که اون موقع هم کلیسا خب بالاخره نقش پررنگی در دنیای غرب داشته، ولی ما هیچ اثری از خدا و کتاب آسمانی و به یک نحوی اشارات به اینکه بالاخره اینها از یک دنیای دیگر از وحی منبع وحی هم داشته، بالاخره انسان‌ها هدایت شدن، تو نبوده که از خودشون کشف کرده باشن همه چیز رو، خب ما نمی‌بینیم. یعنی من خودم وقتی ایرم جان و باشم می‌بینم الفاظ قشنگ و عبارات قشنگی می‌بینن، ولی در ماهیت و در اجرا بسیار متناقض می‌بینم. بس بنابراین انسان‌ها به یک نوعی چجوری بگم به سلابه کشیده نشدن در اجرا، ولی خب اعلامیه جهانی حقوق بشر قرآن رو میاد مبنا قرار میده. شما دیگه نمیتونی از زیر آیات قرآن در بری. این اعلامیه 25 ماده داره، 25 ماده کلی، ولی آخرین مادهش میگه شریعت اسلامی مرجع برای تفسیره. شریعت اسلامی منوط به یک سوره و دو سوره نیست. یعنی شما واقعا علمای اسلام و مفسرین دانشگاه ها تئوریسین های اسلامی خب بعد میان روی زمینه میتونن نقش کنن. یعنی بسیار بسیار دست قانونگذار رو باز گذاشته که بتواند برگردد و به اون مبدا اصلی که قرآن و کتاب وحی را هست اشاره کنه. ولی در شما اعلام جهانی حقوق بشر هم چیزی نمیده، میگه همین چیزی که اصلا خشک و زمخت شما ارائه میشه منبع تفسیرش خب بعد کشور غربی که اون رو ماکیاول محور و ماتریالیسم محور و ازم بود شما که لیبرال محور تعریف کردن.
یعنی این رو جز به تفاوت‌های دو اعلامیه میتونیم ببینیم که اعلامیه حقوق بشر اسلامی خدا محور هست، اعلامیه جهانی حداقل در ظاهر در عمل چطور رفتار کردن بماند حداقل در ظاهر انسان محور هست.
بله بالاخره ما هم که خدا محور هستیم فطرت الله الذي فطر الناس علیها دیگه، بالاخره فطرت انسان هم یکی از فطرت خداست. این که اصلا لازم و مرزوم هست، ما نمیتوانیم واقعا این دو تا موضوع رو از هم جدا کنیم. اگه بخوایم بریم بگیم که آره ما چند تا بیگ بنگی بود و چند تا چیز به هم خوردن هم به وجود اومدیم. خب آخرش هم میشه همین اعلامیه جهانی حقوق بشر کردن برای خانواده اصلا ارزشی قائل. شما بریم ببینیم بنیاد خانواده که متاسفانه در کشور اسلامی هم به خاطر فیلم‌های هالیوودی سبک زندگی غربی داره نضج میگیره. خب ما ببینیم که خروجیش برای یک کشور چیه، برای یک خانواده چیه، گسست، فرگمنتیشن‌های عجیبی که شکل میده خانواده رو. ما الان ببینیم یک فرد میتونه آن واحد چندین نفر برخلاف رابطه داشته باشه، خب اینا در اصلا ذات حیوانات هم پذیرفته نیست باشه که واقعا یک ذاتی که انسان فرهیخته. خب در مورد این تفاوتایی که فرمودین بین اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی، خب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مذهب از کردم خونساست، تلاش کرده که حقوق همه انسان‌ها به عنوان یه موجودات انسانی رو فقط داشته باشن و حکومت‌ها رو مورد شناسایی قرار داده و هیچ تکلیفی رو برای دولت‌ها در زمینه ارتقای مثلا معنویات و از هم با شما مبانی ایمانی و حفاظت از دین و اعتقادات خب نشمرده. ولی حقوق بشر اسلامی اومده گفته همه برابرند، همه مسئولیت دارند، تو این زمینه پافشاری کرده و اون دغدغه اون اعلامیه جهانی حقوق بشر که به نام قاهره معروف هست اومده بحث عدم تبعیض رو مورد اشاره قرار داده و صراحتاً گفته. ببینید بند الف ماده یک رو که من مثلا میخونم براتون، اومده گفته بشر به طور کلی خانواده است که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آنها را گرد هم آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت دارن و برابرن تو این زمینه بدون هر گونه تبعیضی، اما از نژاد، رنگ، زبان، جنس، اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی و وضع اجتماعی و غیره. اون رو که بسیار مهمی هست. یا مثلا در ادامه بند شاهد این هستیم که تضمین را خواستار شده برای رشد این شرافت، تکامل را بازدار شده، عقیده صحیح را خواستار شده. یه تفاوت دیگه هم باز ما بین اعلامی قاهره با اینو جان حقوق بشر میبینیم در زمینه موضوع آزادیه، آزادی انتخاب و تغییر مذهبه. اعلامی جهانی حقوق بشر کاملا شفاف روشن ماده 18 اش میگه، اما در اعلامی قاهره که اوورده که اعلامی جهانی حقوق بشر اومده که اساس و منشأ قدرت حکومت ارادی مردمه، اما در اعلامی قاهره از اون به عنوان امانت یاد شده. اعلامی قاهره بیان نمی کنه که این امانه از سوی چه کسی داده شده، به چه کسی و چه صورتی داده شده، بلکه تأکید میکنه که استبداد یا سوء استفاده از این امانت ممنوعه. واقعا در دنیا غرب این دوی نیست. شما که حاکم میشی دیگه به قول معروفتون زمین تا جایی که حاکم هستید این انقیاد نداری، ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی میگه حالا اگر برخی از کشورها رعایت نمی کنن، حالا برخی از کشورها که حالا دموکراتیک نیستن اون بحث دیگه است، ولی اعلامیه فی النفس حکام رو بهشون هشدار میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در این حال یک سری شباهت و اشتراکات هم میتونیم ببینیم بین اعلامیه. شاخص اینشون چه مواردیه؟
بالاخره همون قضیه که میگم حقوق بشر رو، واقعا حقوق بشر خب در بسیاری موارد خیلی همپوشانی خیلی خیلی بالایی داره. حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر بالاخره حق زیستن، حق حیات، حق دانستن، حق پیشرفت و امثال اون خیلی حقوقی که بالاخره هست که در دنیای غرب هم واقعا سیستماتیک هی زیاد شده، اینا رو همه رو حقوق بشر تو بحث کرامت انسانی واقعا تو یک جا دیده، هر چیزی که بحث کرامت انسانی بشه دیده. و خب کشورهای اسلامی اومدن برای اینکه این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بهش یک جلایی بدن 2008 جایزه حقوق بشر اسلامی رو هم تصویب کردن که گفتن که چون میدونیم به شدت مورد حمله قرار گرفتن از کشورهای غربی و گفتن که شما حق نداشتین، شما باید همجنسگرایی و خیلی چیزها رو ببینین، که خب کشور غربی اسلامی زیر بار این قضیه نرفتن که بعد واقعا هم هشدار داد به یکی دو کشوری که بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر رو و اعلامیه قاهره رو متاسفانه تو بحث دنیای اسلام بیش کم توجهی میکنن و صحبتایی هست که بعضی از مفادش عوض شده، خیلی خطرناکه چون ملت ها نمیپذیرن. واقعا ملت ها دین خودشون از نسل سری قرآن و بالاخره احادیث و سنت رسول الله، حالا که سنی ها در سنی خواهر سنی من گرفتن و این نیستش که حالا چند تا حاکم بتونن این رو عوض کنن. واقعا این ریشه داره در دنیای اسلام. ولی این جایزه از 2008 خب و جمهوری اسلامی هم از اون سال تا الان به تناوب این جایزه حقوق بشر اسلامی رو خب داده که امسال هم که 15 مرداد از همین پنجشنبه صبح این جایزه خب بشر به چند خارجی و چند ایرانی به صورت چون با توجه به مسائل کرونا به صورت مجازی اعطا خواهد شد که الان کمیته های مربوطه در حال عرض بود شما که پایش هستن و اینکه بهترین مقاله ها بهترین اقدامات رو تو این زمینه ببینن. خب اگر مستعصر هستن دوستان یا نه، ما امسال 3 عنوان در داخل هست و 3 عنوان در خارج. در داخل بحث جایزه حقوق بشر اسلامی تو 3 محور: مدافعان سلامت، حامیان حقوق عامه و جهادگران عرصه مبارزه با تروریسم اقتصادی چارچوب شکل گرفته. خب بالاخره بحث مدافعان سلامت که خب بالاخره این ویروس فراگیری که واقعا جهان رو تحت پوشش قرار داده خیلی مهمه که ما ببینیم در داخل آیا کسانی هستن. ما یه استعلام گرفتیم، واقعا جایز خوشحالیه که در جای جای ایران اسلامی ملت ما در کنار بخش‌های دولتی واقعا ارزش افزوده خیلی زیادی داشته تو بحث مدافعان سلامت. خیلی کارها کردن، خیلی واقعا سربازان گمنامی که هیچ جا هم اسمشون نبوده، برخی از اونها هم در این راه جونشون از دست دادن، سلامتشون از دست دادن، از بالاترین تخصصات تا پایین‌ترین از انباشون افرادی که اصلا تو حوزه سلامت کار نکردن ولی رفتند کمک کردند، دارو تهیه کردند. افراد بسیار زیادی تو این زمینه از انباد شما که الکل و امثال هم تستای سلامت، اونهایی که بعد بالاخره ونتیلاتور و امثال هم کار کردن، بیش از 200-300 تا تو این زمینه به ما اسم رسیده که حالا از بین اونها باید 1-2 نفر انتخاب بشن. بحث حقوق عامه رو داریم امسال که بعد ببینیم چه کسانی ابتکار داشتن، شجاعانه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای استیفای حقوق مردم، هم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، بحث آزادی‌های مشروع اگه کاری کردن. خب این هم واقعا صدها اسم رسیده به ستاد که اون هم در کمیته‌های مربوطه در حال پیگیری است. و سومون هم همونطور که عرض کردم جهادگران اصلی مبارزه با تروریسم اقتصادی رو داریم، چون می‌دونید که تروریسم اقتصادی رو واقعا دنیا نمی‌پذیره. مرحوم ادریس جزایری هم که چند وقت پیش فوت کردن، ایشون هم گزارشگر ویژه همین مسئله بودن، محکوم میکنن اقدامات امریکا رو و میگن این بحث تروریسم اقتصادی و بحث تحریم‌های یک جانبه اینها همش برخلاف حقوق بین‌الملل هست. و از انبود شما خود تو این زمینه خیلی تو کشور ما نه تنها این تحریم‌ها رو دور زدن، بلکه تحریم‌ها رو میتونیم بگیم ناکارآمد کردن تو زمینهای مختلف: اشتغال زایی، فناوری، پژوهش، دانش‌های مختلف، که اینها هم باز موارد متعددی به ستاد واسطه شده که در حد بررسی است. تو بحث بین‌المللی خب این جایزه اصلی ترین ویژگی جایزه بین‌المللی است. ما با 3 عنوان داریم که بحث دفاع از انسانیتی که مشترک است، بحث همون کرونا است که آیا کسانی که در صحنه‌های بین‌المللی کار شاخصی انجام داده باشن و به ستاد اعلام شده باشه اونها مورد توجه قرار خواهند گرفت. یکی بحث مبارزه با نژادپرستی که محوریتش هم همین اعتراضات اخیر آمریکاست، بحث نژادپرستی که اعلامیه جهانی حقوق بشر ما یعنی حقوق بشر اسلامی ما به شدت با اون مخالفت و بنده یکیش هم آورده. شخصیت نامزدیمون هم تو این زمینه کسانی هستن که صدای نقضای نظاممند حقوق انسان‌ها رو در جای دنیا مختلف دنیا مخصوصا در امریکا از انباد شما که قلم زدن یا مورد توجه قرار دادن. این هم باز مواد متعددی هست که کار شده از ملت‌های مختلف و به ستاد واسه شده. آخر مورد هم دفاع از مستضعفان است که واقعا ترویج گفتمان مقاومت هست و شخص نامزدیم هم در این مورد اشخاص حقیقی حقوقی بودن که واقعا ترویج کردن، قلم زدن، مبتکر و مجری اقدام رسانه‌ای بودن تو این زمینه و خصوصا سردار شهید سلیمانی که تو این زمینه واقعا تو دست دفاع از مستضعفان یکی از شاخص‌های بی‌بدیل تاریخ معاصر هستن. مستحضر هستین که 3 ژانویه که ایشون شهید میشه سهام اسلحه فروشی های دنیا مثلا همه اسلحه فروشی آمریکایی خیلی افزایش پیدا میکنه. خب دیگه خیلی جالبه اگر ایشون به زعم ترامپ ایشون تروریست بود، بعد خب بعد تروریست کم میشد، بعد اسلحه ها ارزون میشد، چطور بعد شاخص های فروش اسلحه افزایش پیدا کرد؟ نشون میده که واقعا ایشون یکی از مدافعان راستین ملت های مظلوم منطقه و منشور ملل متحد هم این حق رو به ما داده. منشور ملل متحد میگه ترتیبات منطقه ای افضل است، ارشد است بر ترتیبات بین‌المللی، یعنی کشورهایی که میتونن در منطقه خودشون این مورد رو حل کنن خب اون ارجحیت داره. خیلی خنده داره مثلا سربازان ما مثلا بین جنگی بین کانادا و مثلا امریکا از اونجا حضور داشته باشن، مکزیک و مثلا برزیل، خب کشورهای منطقه باید بود. ولی ما می‌بینیم که کشورهای منطقه ما متأسفانه کشورهای غربی بیشتر حضور دارن و این هم باز نشان دهنده اینه که خب بالاخره اعلامیه مثل جای